ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مسئولان صنعت نفت ایران درباره مهار آتش‌سوزی پالایشگاه تهران اظهاراتی متناقض ابراز می‌کنند. پاکستان روسیه را جایگزین ایران در واردات گازش کرد. و اتحادیه اروپا سفرهای تابستانی را با صدور گواهی‌نامه‌های دیجیتالی واکسن کووید از سر می‌گیرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. شماری از مسئولان صنعت نفت ایران روز پنجشنبه درباره مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه تندگویان تهران اظهاراتی متناقض ابراز کردند. در حالی که مدیر عامل شرکت پالایش نفت ایران حامد آرمانفر روز پنجشنبه از ادامه عملیات خاموش کردن آتش‌سوزی در پالایشگاه خبر داده، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران فاطمه کاهی بر پایان این عملیات تاکید کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، پالایشگاه تندگویان واقع در شهر ری از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه در دو مرحله دچار آتش‌سوزی شده. در حالی که این حادثه تاکنون 11 مصدوم بر جای گذارده، دلیل بروز آن اما هنوز رسما اعلام نشده است. در ماه‌های اخیر شماری از کشتی‌های ایران و تأسیسات هسته‌ای نطنز در پی حملات منتصب به اسرائیل دچار خسارت شدند. پاکستان با امضای قراردادی برای واردات سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه این کشور را جایگزین ایران کرد. کار احداث این خط لوله قرار است ظرف 60 روز آینده با هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار آغاز شود. به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که ایران از سال 1990 میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز خود به پاکستان احداث کرده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده، ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را از این طریق با قیمت توافقی به هند و پاکستان صادر کند. اتحادیه اروپا با صدور مجوز سلامت کووید 19 برای شهروندان این اتحادیه امکان سفرهای تابستانی در درون مرزهای خود را برقرار می‌کند. به گزارش یورونیوز، تاکنون 7 کشور عضو این اتحادیه آلمان، دانمارک، جمهوری چک، یونان، کرواسی، بلغارستان و لهستان نخستین گواهی‌نامه‌های دیجیتال کووید 19 را برای شهروندانشان صادر کردند. این گواهی‌نامه‌ها علاوه بر تاییدیه واکسیناسیون افراد یا بهبود آنها از بیماری کووید 19 نتیجه منفی تست کرونا را نیز نشان می‌دهد. کمیسیون اروپا می‌گوید در تلاش است که تا پایان ماه ژوئیه 70% از جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا دست کم یک دوز از واکسن کرونا را دریافت کرده باشند. حسن روحانی روز پنجشنبه با اشاره به وقایع تاریخی 14 خرداد سال 1342 گفت که به کارگیری اسلحه و زور در برابر اندیشه پیروز نمی شود.
هیچگاه تفنگ و زندان و فشار و اینا نمیتونه نه تنها راهگشا باشه، نمیتونه جلو مسیر و راهی که عقل، خرد و اندیشه اون رو به ما توصیه میکنه جلو اون کار رو بگیره.
رئیس دولت 12 در حال این گونه سخن میگوید که دست کم در دور دوم ریاست جمهوریش هر گونه اعتراض مدنی، اجتماعی و خیابانی با سرکوب شدید از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بوده است. حسن روحانی در ادامه سخنانش انتقادها از دولت و قوه مجریه را نیز تبلیغات غلط و دشمن شاد کن توصیف کرد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیشتر نامزدهای انتخاباتی با انتقادهای شدید از دولت حسن روحانی سیاستهای او را عامل اصلی مشکلات شدید معیشتی برای مردم توصیف کردند. و سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی دستجابی به توافق دیپلماتیک با ایران را همسو با منافع ایالات متحده توصیف کرد. جن ساکی در این حال سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه حتی به بهای تنش با آمریکا به خونسا کردن برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم را موضع شخصی او خواند.
That's consistently been the prime minister's position.
این موضع همیشگی نخست وزیر اسرائیل بوده است. مسئولیت ما و مسئولیت رئیس جمهوری بایدن آن است که بر اساس منافع ایالات متحده عمل کنیم. و به نظر می‌رسد که یک توافق دیپلماتیک در جهت منافع ماست. یعنی توافقی که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای دور بدارد و به وضعیتی بازگردیم که قدرت نظارت و مشاهده‌ای که پیشتر داشتیم و رئیس جمهوری سابق از آن توافق بیرون آمد مجدداً به دست آوریم.
تا کنون 5 دور مذاکرات میان کشورهای طرف برجام با هدف احیای این توافق و بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهداتشان برگزار شده است. این در حالی است که به رغم خوشبینی‌ها، دیپلمات‌ها و کارشناسان سیاسی بر وجود مشکلات متعددی برای دستیابی به توافق نهایی تأکید کردند. و اما رهبر حزب اسرائیلی یش عتید که از سوی رئیس جمهوری این کشور مکلف به تشکیل دولت جدید در پی انتخابات 2 ماه پیش شده بود، بامداد روز پنجشنبه امروز دقیقا ساعت 1:30 به وقت ایران رسما به رئیس جمهوری اسرائیل اطلاع داد که در وظیفه محوله موفق شده است. به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میریم تا بیش از این از او بشنویم. خانم رام، به شما سلام میکنیم و در این باره از شما بشنویم.
وقت شما و همه شنوندگان بخیر و شادمانی باشه. بله، بالاخره بامداد امروز آقای یائیر لپید رهبر حزب آینده‌ای هست یش عتید به رئیس جمهوری اسرائیل اطلاع داد که در اون مهلت قانونی که شما در اختیار من گذاشته بودید بعد از انتخابات 2 ماه پیش که دولت رو تشکیل بدم، من تونستم یک ائتلافی با 7 حزب دیگه برپا بکنم و به نظر میاد که این ائتلاف از حمایت 61 نماینده مجلس برخوردار باشه. حد نصاب 61 نماینده ضروری هست به خاطر اینکه 120 نماینده مجلس اسرائیل داره، دست کم 60.5 به علاوه 1 باید از یک دولت حمایت بکنن.
خانم رام، صدای من رو دارید؟
بله.
آیا این به معنای پایان کار بنیامین نتانیاهو خواهد بود؟
نه خیر، به هیچ وجه. آقای نتانیاهو هنوز 11 روز دیگه تا روز دادن رأی اعتماد به این دولت و ادای سوگند این دولت احتمالی فرصت داره که هر راهی رو که در اختیار داره بپیماید و از جمله ایجاد فشار عمومی بکنه بر نمایندگان راستگرا که فرار بکنن از این ائتلاف و به طرف او جلب بشن. میتونه که با رهبران شوراهای یهودی نشین، با رهبران روحانی در احزاب مذهبی صحبت بکنه و چه بسا که میبینیم الان هم در برابر خونه های رهبران مختلف از چپ و راست هم گروه های مختلف دارن تظاهرات میکنن، حتی به گونه‌ای که جان آقای نفتالی بنت که قرار نخست وزیر بشه در این دولت ائتلافی به خطر افتاده، به گونه‌ای که سازمان امنیت اسرائیل، سازمان شبرد، از همین امروز تمام تدابیر امنیتی رو که برای یه نخست وزیر به کار میبرن در مورد آقای بنت داره انجام میده که مبادا جانش از طرف هواداران آقای نتانیاهو و کسانی که مایل به این ائتلاف نیستن در خطر باشه. آقای نتانیاهو هنوز میگوید که شب دراز است و قلندر بیدار و در این 11 روز خیلی ممکنه که بتونه صحنه رو عوض بکنه.
از دیدگاه کارشناسان خانم رام، این ائتلاف شکل گرفته حالا تا چه حد پایدار تلقی شده؟
بله، این یک ائتلاف ناهمگون، ائتلاف نامتجانس، یک اتحاد کاملا غریبی هست که شما میبینید که از یک سو 3 حزب راستگرای افراطی از جمله همین حزب یمینا، حزب دست راستی که یمینه هم به معنی راست هست، مال آقای نفتالی بنت که آقای بنت در وهله اول خودشون مدیر کل شورای یهودی نشین ها توصیف میکنه، با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن که ایشونم اصلا خودش در یهودی نشین ها زندگی میکنه و دیدگاه های راست افراطی داره، و حزب راست افراطی نوپایی به اسم امید جدید به رهبری آقای گیدون سعر. اینا فقط سه تا حزب هستن و در برابر چند تا حزب میانه از جمله خود حزب یش عتید و حزب کارگر و حزب مرت و حتی حالا حزب الموحده عربی هم هستن. اینا هیچ منافع مشترکی ندارن، تنها یک چیز اینا رو فعلا در کنار هم قرار داده و این اینه که پشت آقای بنیامین نتانیاهو رو به زمین بزنن. تنها چیزی که اینها رو مثل چسب آهنربا در کنار هم قرار داده این همین ضدیت با آقای بنیامین نتانیاهو هست، وگرنه این ائتلاف به شدت لرزان و شکننده است، چه بسا که همین امروز هم نشانه هایی از اون کاملا دیده میشه.
خانم رام، به خاطر فرصت کمی که داریم اجازه بدید از یک سوال صرف نظر میکنم و اون این بود که سیاست ها و رویکرد های این ائتلاف تا چقدر با بنیامین نتانیاهو تفاوت داره. اما سوال اساسی که از شما دارم در مورد سناتور ارشد جمهوری خواهه که گفته کشورهای عرب هم میخوان در سطح مجاز برای ایران اونها هم غنی سازی کنن و این رو هنگام سفرش به منطقه ظاهرا با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شما.
خانم روان شده، اولا در مورد اون رویکرد در قبال ایران کاملا فکر میکنم که جا داره به طور مفصل در یک گزارش مستقل دیگری که با من و چه با کارشناسان در این مورد حتما صحبت خواهید فرمود. بله، سناتور لینزی گراهام و چند سناتور دیگه آمریکایی برای ابراز همبستگی با اسرائیل بعد از جنگ اخیر علیه حماس در غزه آمده بودن به اینجا و آقای گراهام گفتش که به کشورهای عرب هم رفته و رهبران امیرنشین‌های خلیج فارس به طور خصوصی بهش گفتن که ما هنوز از برنامه اتمی ایران به شدت نگران هستیم و اصلا نمیتونیم اعتماد بکنیم، در حالی که آقای گراهام این صحبتو کرده که ما میبینیم در این دوره اخیری که آقای بایدن سر کار اومده رهبران امیرنشین‌های خلیج فارس دیگه به این صورت مثل زمان دوران ترامپ در مورد مذاکرات جاری با ایران اظهار نظر نمی‌کنن، ولی آقای گراهام گفته که من و بنیامین نتانیاهو فعلا سخنگوی آنها هستیم.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. سپاسگزارم خانم رام. اجازه بدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. بریم و از شما بشنویم شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما را شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل اونه که قله قاف و شکانده دیگه. نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
بعد از تبدیل پول ایران به قوی ترین پول منطقه، جناب آقای میرقائد یک گوشه دیگر از استعدادهاشون رو نشون دادن امروز و اونم تبدیل ایران به هاب تولید مواد غذایی برای 500 میلیون نفر که بسیار جای تقدیر داره و امید که ما استعدادهای دیگر ایشون را هم ببینیم. البته قبلش بگن که حتما این عملیات فریب نیست برای رأی گرفتن.
کسی که تشخیص نده چه چیزی رو باید در تبلیغات انتخاباتیش عنوان بکنه، این آدم اصلا به درد رئیس جمهوری نمیخوره. کار به اونجا رسیده که فیلم تهیه میکنه میده به صدا سیما، اونها سانسور میکنن و یا پخشش نمیکنن، فیلم آقای رضایی و همچنین ناصر همتی. خب اینا قبل از این که رئیس جمهور بشن با اینجور زد و بندها و بگیر به بندهایی درگیرن. چطور نمیدونن که وقت رئیس جمهور شدن هیچ کاری نمیتونن انجام بدن؟ تدارکاتچی هم شاید نتونن باشن. پس چرا اینقدر دست پا میزنن برای رئیس جمهوری؟ میخوان چیکار کنن واقعا؟ میخوان دوباره به نوعی قدرت کسب کنن، میخوان در قدرت بمانن، میخوان اموالشون رو اضافه کنن، میخوان آنچه را که دارن حفظ کنن. همچین اهدافی در میانه.
00420221212 21 12.